سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. خب خدا را شاکریم از اینکه دوباره توفیقی به ما عطا کرد برای تشرف در محضر درس و بحث و کسب مقدماتی که انشاءالله از این مقدمات در راستای فهم و استنباط معارف دین کمک بگیریم. تبرکن اجازه می‌فرمایید کماف سابق کلامی را از کلمات نورانی و امیرالمومنین عرض کنم، بعد بحثمون را دنبال کنیم. وجود مبارک حضرت در فرمایش نورانی که در حکمت‌های نهج البلاغه حکمت 458 دارند، فرمایش نورانی حضرت در مقام بیان علائم ایمان است. یعنی اگر کسی بخواهد بداند که مؤمن است یا نه، حضرت سه علامت اینجا برای ایمان داشتن به ما ارائه دادن. بفرماد علامت ایمانه، یک من تؤثر از همون ایثار است به معنای ترجیح دادن، انتخاب چیزی دون دیگری، چیزی رو بر چیزی ترجیح دادن. انتو اثر از صدقه، حیث و یزرک علل کذب، حیث و ینفعک. یکی از علایم ایمان این است که تو جایی که صدقی که به ضررت هست را ترجیح بدهی بر کذبی که به نفعت هست. خیلی پیش میاد گاهی آدمات موقعیتی قرار میگیرن که اگر راستشا بخواد بگه خب منافعش در خطره، اگر دروغ بگه منافعش حفظ میشه. از اول فرمان میخوایی ببینی ایمان داری یا نه، همچین جاهایی ببین راستگو هستی یا خدای نکرده اهل کذب. در ادامه می‌فرماد که و ان لا یکون فی حدیثک فضل عن عملک، و ان لا یکون فی حدیثک فضل عن عملک. این هم گاهی ما طلبا یا حالا هر مؤمنی ممکنه گرفتارش بشه، حالا تو فضای علم و طلبگی و استاد و شاگردی و این کتاب خوندن و سابقه علمی، خب این ها بیشتر فضاش حاصل میشه. مثلا بنده خدایی 4 روز رفتن نماز فلان بزرگوار یا یه جلسه ای دو جلسه ای گذری در علیکم السلام فلان بزرگوار را درک کرده، بعد سالیانی میگذره میگه بله آقا ما سالیانی شاگرد فلانی بودیم. الان پیش میاد دیگه، مثلا بنده خدای 4 تا نمازهای آقای بهجت را رفته یا خدا رحمتش کنه یا بزرگوار دیگه، میگه بله ما زمانی که محضر آقای بهجت بودیم، مثلا جوری میگه که انگار سالیانی شاگرد ایشون بوده. این را حضرت فرمان علامت ایمان نیست. علامت ایمان اینه که در سخن گفتنت بیش از اون کاری که کردی نگی. مثلا از طلبه میپرسی که هر روز چند ساعت مطالعه میکنی، که آجا ما روزی 10-12 ساعت صفت مشغول کار علمی هستیم، حالون که دریغ از 2 ساعت کار مفید و محکمی که بخواد انجام بده. یه فرمایش دیگه این هم حضرت دارن نسبت به این که و انتستقلا تقوای خدا را رعایت کنی، از خدا به ترسیفی حدیث غیرک، در وقتی که در مورد دیگران میخوای سخن بگی. حالا بنده خدای هم حجره اینجا نیست، دوستت اینجا حضور نداره، میخوای در موردش حرف بزنی، خدای او را شاهده بر سخن گفتنت لحاظ کن و مواظب باش که خلاصه خلاف اون واقع را نگی. انت تتقی الله فی حدیث غیره، از حکمت های نهج البلاغه حکمت 458. خدا ما اون توفیق بده انشالله این گونه باشه. اجازه بفرمایید بحثمون را دنبال کنیم. داشتیم تقسیم میکردیم مراتب ادراک را و عرض کردیم که در نگاه اهل حکمت تقسیمات مختلفی کردن نسبت به مراتب ادراک. مرتبه اول را فرمودن مرتبه ادراک حسی است. در ادراک حسی عرض کردیم که نفس ناطقه انسان به واسطه حواس خمسه ظاهری درک میکنه، با قوه باصره رنگها را میبینه، با مثلا قوه سامعه صداها را میشنود، با قوه لامسه لمس میکنه، ذائقه میچشد و هاکذا. دوم فرمودن که ادراک خیالی داریم، ادراک و علم خیالی، که علم خیالی عرض کردیم کار قوه خیال نیست، کار قوه متخیله هست. اینجا تو فرمایش مرحوم مظفر علی الله مقام الشریف خلطی گویا بین قوه خیال و قوه متخیله پیش اومده. قوه خیال قوه مصوره هست. یعنی چی مصوره؟ یعنی این که میاد صورتهایی که حس مشترک قبول کرده را حفظ میکنه. این میشه کار کی؟ این میشه کار قوه خیال یا مصوره، تصویرگری میکنند. قوه متخیله قوه عرض به خدمتتون که متصرفه هست. قوه علم خیالی هم که ما یه چیز این تعبیری که ایشون اینجا داره که مثلا چیزهایی را که ندیده شبیه سازی میکند، اسب بالدار درست میکنه یا شهری را که ندیده میسازه تو ذهن خودش، اینها کار قوه خیال نیست، کار قوه متخیل است. و علم خیالی کار قوه متخیل است نه قوه خیال. قوه خیال اسم دیگرش قوه مصور است و کارش حفظ صورت هاست. دقت فرمودین؟ حالا آقای مظفر اینجا ادراک را ادراک خیالی و کار قوه خیال گرفتن، نخه کار قوه متخیل است، کار قوه متخیله. سوم را فرمودن ادراک چین، ادراکات وهمی، که ادراکات وهمی را عرض کردیم که درک معانی جزئی هست. درک معانی جزئی، درک معانی جزئی یعنی چی؟ یعنی محبت پدر خودش را میفهمه، نه معنای کلی محبت را. محبت عرض به خدمتتون که این شخص را فقط درک میکنه. قوه واهمه این کار را میکنه و مرحله ادراک عقلی که درک کلیات هست، درک کلیات. پس ادراک خیالی یا متخیله عرض به خدمتتون که شد اون صورتگری هایی که میکنه. ادراک حسی هم که مشخصه عرض کردیم همونی که با حواس خمسه این اتفاق میفته، حواس خمسه ظاهری. و اینجا آقای مظفر میخوام بفرمان که ادراک حسی هم ماده داره هم مقدار و عوارض ماده. تو کجا تو ادراک حسی ما هم ماده را داریم هم عوارض ماده. تو ادراکات خیالی ماده خارجی ممکنه نباشه ولی عوارض ماده حضور داره. تو ادراک وهمی و عقلی و اینها دیگه ادراک عرض به خدمته تو که بدون ماده و بدون عوارض ماده هست. البته این رو مبناییست که ما علم را بخواییم کیف نفسانی اینها بدانیم و حقیقت علم مختلفون اختلاف نظر دارن آقایون در موردش. بعضی ها علم را مثل افلاطون اینها از مقوله تذکار و یادآوری میدونن، بعضی ها علم را کیف نفسانی و انطباع صورت فقط تلقی میکنن و از مقوله مثلا شبهگاهی میدونن. مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه به تبع بزرگان حکمت متعالیه علم را ادراک را اصلا مجرد میدانن و ارتقاء سعی وجودی و نفس میدانن. عزیزان چشم، عزیزان جلسه قبل سوال کردم که از معاصرین مثل حضرت آیت الله مصباح حفظه الله نظرشون در این موضوع چیه؟ یه چند تا آدرس دادم. یه کتابی هست به نام دیدگاه های روانشناختی حاج آقا را جمع کرده این آقای شجاعی. تو این کتاب شما یک دوره عرض به خدمتتون که بحث های روانشناختی را اینجا خلاصش مبوب و حساب شده بیان شده. فصل چهارم این کتاب، دوستانی که جلسه قبل سوال می‌کردید، فصل چهارم این کتاب تمام اون چه که حاجا در مورد ادراک و علم و معرفت و مراتب ادراک و اینها گفته اینجا اومده. جالبه که اتفاقا همین مرحله ادراک حسی، ادراک خیالی، ادراک وهمی و ادراک عقلی را هم تو همین صفحه، تو همین مرحله صفحه 190 این کتاب آوردن و توضیح دادن. تو اون تقریراتی که عزیزان قرار شد بنویسید به این کتاب هم میتونید مراجعه کنید و صفحه 190 دیدگاه های روانشناختی حضرت آیت الله مصباح حفظه الله همین انتشارات خود مؤسسه هم چاپ کرده. حالا به این انتشارات رو برکنید. اینی که من خریدم که 2250 تومان، حالا چقدر شده نمیدونم. دقت فرمودید؟ حالا یه آدرس دیگه اینم میدم. حالا یه عزیزی اگر خواست این مطلب را تفصیلی پیگیری کنه، یه مقاله عالمانه علمی پژوهشی خوب توی این مطلب در بیاره ببینه واقعا تو ادراک چه اتفاقی میفته، دو تا کتاب دیگه هم مراجعه میتونید بفرمایید. یکی مقاله ششم نفس شفا، مقاله ششم کتاب شفای بو علی، مقاله نفس که این کتاب شرح و ترجمه هم شده، باز هم انتشارات پژوهشگاه چاپ کرده، یکی از اساتید بزرگوار حوزه حضرت آقای نائیجی حفظه الله این کتاب را زمانی ما بلوش و تلمز می کردیم این کتاب را شرح و ترجمه خوبی کردن و خیلی قابل استفاده است. تو همین تشریح قوای ظاهری و باطنی و کیفیت ادراک و اینا، البته ملا صدرا خب تو بحث علم اسفار را هم این بحثا را میاره. یه کتاب دیگه هم هست که از اساتید و فضلای حوزه روش زحمت کشیده به نام علم النفس فلسفی، مال جناب استاد حاجی فیاضی حفظه الله، که کتاب بسیار مختنم و خوبیه، هم عربی هست هم فارسیش هم چاپ شده، نه اینکه ترجمه اون کتاب باشه دقیقاً. درس تو دوره‌ای که تدریس شده کتاب پیاده شده، کتاب خوبیه. خواستید در مورد این مطالب به یه جمع‌بندی کامل و جامعی برسید به این 4-5 تا کتابی که عرض کردم مراجعه کنید. اگر باز ابهامی بود جایی براتون حل نشد من خدمتتون هستم که بتونیم با هم مباحثه کنیم. حالا شما چی بود فرمایشتون؟
سوال کوتاه می‌پرسم، اینکه خودتون قبلا فرمودید چرا ارزش این ادراک ها یه اندازه نیست؟
بله جوابش اینه، این سوالتون جوابش رو ببینید تو حالا توای مظفرم بشه اشاره می‌کنه. میگه که این سه تا را حیوانات هم دارد، یعنی هم حیوانات ادراکات حسی را دارند با شدت و قوتی که داره، هم ادراک خیالی و متخیله را دارند، هم ادراک محبت جزئی صاحبشون به حیوان را درک میکنند و لذا ادراکات حسی کف ادراکاته. نه نه به خاطر این، یعنی اینکه این یه چیزی است که عرض به خدمتتون هرچی میره تقویت میشه. ارزش انسانیت انسان و فصل مایز انسان با سایر حیوانات توی ادراک مرحله چهارمه و در بین انسانها هم هر کسی که تعقلش و ادراکات کلیاتش و عقلش، عقل نظریش تا انشالله برسه مرحله عقل عملی ادراکات بهتری داشته باشه و در راستای مطابقت اراده تکوینی با اراده تشریعی ذات باری تعالی قدم برداره ارزش پیدا میکنه. دقیق فرمان و لذای ادراکات ارزش انسان به اینه که این ادراکات عقلی را داره.
درست داره این که آیه مرحوم مزفر فرمانده که علم خیالی شاید اصلا ایشون قوه خیال و قوه متخیله یکی میدونن
نازو جاهای دیگه آخه اومده ایشون هم حاشیه بر اسفار داره، جای دیگه هم بحث شده گویا اینجا حالا در مقام بیان فرمودن علم خیالی، بعد نمیشن که اون قوه خیال، نه قوه خیال قوه مصوره است در حکمت. بله اینم باز مراجعه بفرمایید تو بخش دوم آموزش فلسفه ها جای مثل اون بخشایی که درباره ده درصد درباره معرفت شناسی گفته همینه. اصلا ما منطق میخوانیم که در حیطه معرفت شناسی بتونیم درست ادراک داشته باشیم، چون معرفت شناسی تحلیل میکنه چگونگی ادراک را. دقیق
فرمایید منطق
به یک معنا منطق در مقام تأسیس قواعدی است که رعایت اون موائد ادراکات عقلی ما را عرض به خدمتتون که قوام میده و تنظیم میکنه. چون شما یه استدلال میاری مثلا بر وجود روح، خب این توسط ادراک عقلی انجام میشه و لذاتون استدلالتون اگر بخوای گرفتار مغالطه نشی خانا خواب این قواعد منطقی را رعایت کنی. شما چه بود سوالتون؟ عرض کردم ایشون در مورد علم یه حقیقتی داره که تفصیلش در مرحله 11 همه نهایه و حواشیشون بر اسفار اومده و قائل به این هستن که حقیقت علم و معلوم مجرد است و ارتقاء نفس باید به سمت این معلومات بره، نه اینکه از جایی صورتی افاضه بشن. شما چه بود سوال داری خوشم؟ من خدمتتون هستم. حالا با متن کتابم پیش بریم. این دو تا را عرض کرده بودیم، رسیدیم به ادراک بفرمایید که وهمی. ثم یتوسع، این جناب انسان توسعه پیدا می کند یا توسعه می دهد، فی ادراکهی الی اکثر من المحسوسات. پس زیر اون علم خیالی که آقای مظفر گفت یک کلمه اضافه کنید، بنویسید که متخیله یا متصرفه. تو حاشیه کتابتون مرقوم بفرمایید باز که قوه خیال را قوه مصوره نامند، که با توجه اون تقسیم بندی که جلسه قبل تو حواس باطنی عرض کردیم، قوه خیال محافظ و حفظ کننده صورت هایی است که تو حس مشترک بهش عرضه میکنه. جانم
یه قوه
عرض میکنم دیگه بین اینها، نه بین اینها نه، اینجا ادراک خیالی کار قوه متخیل است. اینجوری میشه که ادراک حسی، ادراک خیالی، ادراک وهمی، ادراک عقلی. بعد بله
تصور
عرض میکنم یه تصور کار قوه است، اینها ادراکه، اونا قوه. قوه را عرض کردیم قوای باطنی پنج تاست، اون حس مشترک بود، دومیش قوه خیال یا مصوره بود، سومیش مفکره یا متخیله بود، بستگی داشت که ابزار عقل قرار بگیره یا ابزار خیال و وهم قرار بگیره که میشد متخیله، چهارمی هم قوه واهمه بود و پنجمی هم قوه حافظه یا ذاکره. اون قوا را با اینا خلط نکنید، اونا قوا بود اون پنج تا، اینا مراتب ادراکه. قوه خیال در ادراکات ما را حفظ میکنه. ببینید اون یک کاری داره مثل یه دور بینی که تصویر میگیره ولی ما توسط مثلا ادراک حسی را که مرحله هر جام بیدیم میاد رو حس مشترکمون به واسطه قوه مصوره و خیالی من حفظش میکنه. بعد با قوه متخیله میاد مقایسه میکنه کما زیادش میکنه و به قول معروف صورت بهش میده.
بله
بله.
آجاب پس قوه متخیله دست و تصرف میکنه ولی قوه خیال میده.
بله اون مصور است، این متصرفه، دو تا کلمه است. خیال مصوره، متخیله متصرف است، یعنی درش دخل و تصرف میکنه. ثم یتوسع این انسان در ادراکش الا اکثر من المحسوسات، از محسوسات یه قدم میره بالاتر. فیدرک این انسان معانی جزئیه ای را که لا ماده تلها و لا مقدار، اون دوتا قبلی را. پس کنارش مرمون بفرمایید که این ادراک حسی هم ماده هم مقدار، یعنی عوارض ماده مثل مقدار و حجم و کذا و کذا، اینجا فقط عوارض هست بدون ماده، اینجا هیچ کدوم. جهتش هم عرض کردم اصل این بحث را ملا صدرا تو جلد سوم اسفار میاره، صفحش هم روز عرض کردم صفحه بله 360 و 61 و اینها هست که اونجا ایشون میگه همون جوری که عوالم ستا هست، عالم ماده و بفرمایید عالم مثال و عالم عقل، میفرماد که ادراکات ما هم همینجوره که تو این ادراکات، تو این ادراکاتی که ما داریم اینا به این ترتیب عمدی نوشتم که یعنی این قوی تر از اون دوتاست. تو عالم ماده هم ماده هست هم عوارض ماده، تو عالم مثال فقط عوارض بعضی از عوارض ماده هست، ولی ذات خواب کسی میبینه شکل طرف را به خوبی تشخیص میده. اصلا تو روایات داریم که تو عالم برزخ که افراد میرن از حضرت سوال میکنن که افراد هم میشناسن، حضرت فرمودن که بله لو رأیته لقال فلانون، تا میبیندش میگه این فلانیه، این فلانی هست. به چه معنا؟ به معنای این که تو عالم مثال عالم برزخ هست، یعنی عوارض این شخص وجود داره. عالم عقل دیگه نه عوارض هست نه خود ماده و مرکز عقول مجرد است. اینها ارتباطشون هم اینه که این باطن این و مثال باطن عالم ماده است و اینها ارتباطی که دارن در عالم ماده زمان و زمانیات و حرکت و خروج قوه به فعل راه داره، در عالم مثال و عالم برزخ بفرمایید که عالم دهر است نه زمان، و در عقول مجرده و بالاتر از اون دیگه عالم سرمد است که باطن خود دهره، که گاهی دوستان در مورد زمان در برزخ ها اینها سوال میکنن، نه اون راستن برزخ این را نداره، زمان نداره. حالا دقت بفرمایید، پس بنابراین انسان معانی جزئیه ای را درک میکنه که دیگه نه ماده داره نه عوارض ماده مثل مقدار و اینها. مثل چی؟ مثل حب ابویه خودش را براش، پدر و مادرش که دوستش دارن، یا عداوت کسانی که مبغض او هستن، و خوف الخائف. اینا یک عزیزان جلسه قبل هم سوال کردن، ببینید خوف خائف اگر اینجور معنا بشه که این آقایی که ترسیده ادراکش نسبت به ترس، این میشه علم حضوری، اصلا از محل بحث ما خارجه. اگر اینجوری معنا کنیم که مثلا شما درک میکنید که این آقا ترسیده، یا خودش بعد از اینکه از این مرحله مثلا بحران و منشأ ترس گذشت و منشأ ترس برطرف شد یادش میاد، این میشه علم حصولی. ولی خود خوف مثل علم و عرض به خدمتتون لذت و درد و اینها، خودش علم حضوری است، حواستون باشه. این خوف خائف، یا مثلا این مثال بعدی که میزند ایشون فرماد حزن ساکل، یعنی اندوه یک شخص اندوه زده ای که مثلا فرزند از دست داده، یا فرح مستبشر کسی که بشارتی بهش دادن خیلی خوشحال میشه. مثلا به شما میگن که فردا کلاس تعطیله، چقدر خوشحال میشین؟ این فرح مستبشر، بله، حالت علم حضوری داره برای شما. این خدای نکرده غم و اندو، اینا به ادراک حضوری هست. اینها هیچ کدوم ادراک وهمی نیستن، اینها محل بحث ما نیست. این ادراک وهمی است که طرف میاد چیکار میکنه؟ خود این معنا را درک میکنه، یعنی درک خائف، یعنی درک مفهوم خوف، یا بعد از باب تداعی معانی میاد یادش میاد. و هاذا هو العلم الوهمی که یحصل علیه الانسان، برای انسان حاصل میشود که غیرهی من الحیوانات به قوت الوهم، به واسطه قوه واهمه برای انسان هم مثل دیگر حیوانات حاصل میشه. و کم له من نظیر در حیوانات، که مستظهر هستید. باز جلد هشتمه هست فار، خواستید صفحه 157 و 8 و اینها چند صفحه ایشون بحث میکنه جناب صدرا، که میاره حتی اسم بعض از حیوانا را میاره، میگه سر این که مثلا اسب هوش و ذکاوت بیشتری داره، یا فلان حیوان راحت تر دست آزموده میشه یا میشه آموزششون داد. میگه اینها به خاطر تقویت قوه واهمه اینها هست. و بعد کرم خاکی را مثال میزنه، میگه این در بین حیوانات حد اقل ادراک، همون ادراک حسی هست را داره. بعد میگه که شاهدش هم اینه که اگر اینی که دیگه هیچ ادراکات دیگه را نداره برداری، یا سوزنی میخوای تو بدنش فرو کنی، میبینی خودش را جمع میکنه، معلومه که پس ادراک حسی را به خوبی داره. اینا تفصیلش اومده، ولی الان محل بحث ما نیست. آقای مظفر به عنوان مطلب به قول معروف مقدمی داره میگه. وهیه یعنی این قوه موضع افتراق، محل جدای انسان از حیوان، همین قوه واهم است. یعنی از واهمه به بعد انسان تنها میشه. فیترکل این انسان حیوان را به تنهایی، یعنی انسان دیگه در ادراکاتش حیوان را رها میکنن و به تنهایی یدبر این حیوان، یدبر ادراکاتهی بالوهم، فقط تدبیر ادراکات حیوان فقط تا مرحله چی میاد؟ فقط در مرحله وهم میاد. دنبال کردن ادراکات حیوانات فقط در مرحله وهمه. و یصرفها بما یستطیعه من هذه القوه والحول المحدود، و این جناب حیوان این ادراکات را صرف میکنه با اون استطاعت و توانایی که داره به واسطه این قوه، یعنی قوه وهم، و حول محدود، یعنی این عرض به خدمتتون که تغییرات محدودی که فقط قوه واهمه میتونه براش ایجاد کنه، حیوان میتونه کار کنه. چهارمی ثم یذهب هو، یعنی این انسان فی طریقه وحده متمیزا عن الحیوان، انسان راه را ادامه میده به تنهایی در حالی که جدای از حیوانه، به واسطه تعقل، قوه عقل و فکری که لا حد لها و لا نهایه، این دیگه حد و حصری برش نیست. حالا البته در مورد قابلیت مدرکات هم هست، اینجا شبه نشه براتون بگید آقای مظفر خدا شما را رحمت کنه این چه فرمایشیه که میفرماید که لا حد لها و لا نهایه، یعنی چه که ادراک عقل حدی ندارد؟ پس این همه نصوص و ادله محکم عقلی که میفرماید لا تتفکروا فی ذات الله، بله، و اصلا داریم که در مورد ذات الهی چون فوق طور عقله نمیشود تفکر کرد. اینجا را میخواید چی بفرمان؟ این را تا هاشه کتابتون بنویسید که این لا نهایت له در حد جاهایی که قابلیت قابل باشه. ذات خدا را نمیشه دیگه بگیم که آقای مظفر فرموده این حدی نداره ولی زا میتونه اون جاها را هم بگیره. نه، حدش تا جاییست که قابلیت معقول واقع شدن داشته باشه، یعنی مرا مرتبه دون طور عقل، نه فوق طور عقل. فیدبر بها دفت مدرکاتی، دفت معنای همش، یعنی انسان همه مدرکاتی را که دارد با این قوه عاقله تدبیر میکنه و دنبال میکنه و باش کار انجام میده، هم ادراکات حسی را، هم خیالی را، هم وهمی را. و یمیز الصحیح منها عن الفاسد، میفهمه که آقا اینجا خطای دیده که این چوب داخل آب را شکسته نشون میده و الا واقعا شکسته نیست. این خطای دید است که مثلا این گرد چیزی که داره میچرخونه را به صورت دایره میبینه، یا قطرات باران را به صورت یک خط ممتدی و امثال ذالک. عقل تشخیص میده اینجا خطای حسه، عقل تشخیص میده که حالا این اسب والداری که شما تو قوه متخیله درست کردید به خاطر مثلا ویژگی که داره نمیتونه تو عالم خارج باشه و هاکذا. پس این تدبیری که عقل انجام میده تاشه کتابتون بنویسید که مثلا عقل درک میکند خطای حس را، خیال و واقعیت را از هم عقل جدا میکنه، واهمه را عقل میاد براش خوب و بداشا جدا میکنه. و ینتزع المعانی الکلیه من الجزئیات. تو بحث استقراء انشالله میرسیم، خواهی خون که انسان توانای این را داره که چند مورد جزئی را بررسی میکنه بعد به یک نتیجه کلی میرسه، معانی کلی را از جزئیات استنتاج میکنه. زید و عمرو بکر را میبیند که حیوان ناطقن و این خاصیت را دارن، معنای کلیه حیوان ناطق را انتظام میکنن. التی ادرکها، جزئیاتی که درکش کرده. ببینید رفقا، عالم خارج عالم تعینات و تشخصاته، یعنی هرچه که تو عالم خارج است جزئیست، ما تو خارج کلی نداریم، ولی عقل این خاصیت را دارد که میاد جزئیات را تجرید میکنه و برای خودش به عنوان کلی نگه میداره تو قوه ذاکره و حافظه یا تو قوه مفکره و عاقله، میاد اونها را برش اقامه یا برهان و اینها میکنه. فیتعقلها، تعقلش میکنه، تعقلش میکنه یعنی کل فرایند تعقل و تفکر منظورشون هست. و یا قیصا بعضها علامت، بعضی را با بعض دیگر مقایسه میکنه، میفهمه که مثلا این استدلال درستره، یا تو امور حسی میفهمه مثلا این رنگ سفید روشنتر از اون یکی، این جز کوچکتره و هاکذا. و ینتقل من معلوم الی آخر، ینتقل من معلوم الی آخر از زیرش خط بکش، یعنی در حیطه استدلال با معلوماتش کشف مجهول میکنه. مثلا نمیداند که عالم محدثی دارد یا نه، ولی میداند عالم حادث است چون متغیر است. بعد میاد این دوتا را کنار هم قرار میده، میگه آقا عالم حادثه، و یک کبرای کلی بهش اضافه میکند که هر حادثی یحتاج الی محدثه. بعد نتیجه میگیرد که چی؟ عالم پس نیازه به یک ایجاد کننده و محدثی دارد. این انتقال از یک معلوم الی معلومی که قبل از اون مجهول بوده. و همچنین یستنتج، استنتاج میکنه، یحکم، میاد حکم میکنه نسبت به یه چیزهای دیگه. و یتصرف ما شاء الله قدرته العقلیه، و تصرفاتی انجام میدهد به گونه ای که ما شاء الله قدرت العقل، اون مقداری که قدرت تعقل او و قدرت فکر او یاریش میکنه، میاد چیکار میکنه؟ اهل تعقل هست. و هذا العلم الذي يحصل للانسان بهذه القوه، این مرحله ادراک و علمی که به واسطه قوه عاقله برای انسان حاصل میشود، هو العلم الاکمل، علم کامل تر است. چرا کامل تره؟ چون قبلیه که موتنش حس و امور تجربی و عالم محسوس بود. اون دومی هم که اصلا خیلی وقت ما به ازای خارجی نداشت. اون سومی هم که معانی جزئی بود. این چهارمیست که میتواند عرض به خدمتتون یه چیزی را درک کنه و سرایتش بده به جاهای دیگه. همه تون به حمد الله با ریاضیات آشنا هستی، یه دو تا چهار تا را میخونه دیگه، همه جا همه معدودات عالم اون را میتونه چکار کنه؟ سرایت بده. بله، اون مال همون قوه واهمشون ها جا عرض کردم، یه معنی یا درک میکنه، بعد چون قوه متخیله و قوه مصوره هم دارن، میاد اون حال را حفظ میکنه. عرض کردم جلسات قبل، حتی بله حتی ضعیفترین حیوانات از نظر شعور و ادراک، جناب حمار که البته آیه قرآن فرماد اولای که کل انعام بل هم ازل، حالا جسارت محضر جناب حمار نباشه، ولی همیشون هم دو بار سه بار که راه خانه تا مثلا مزرعه را رفت آمد، میبینی که دفعه بعد خودش میره. آیه رو چه حسابیه؟ رو حسابه اینه که بالاخره یه ادراکی داره نسبت به این مسیر، یه ادراکی داره. همینطور داره
وطن رو حمار
تهیم. بله قضیه یه وطریه همینطوره. اون هم باز همین طوره که ببینید، یعنی قرب و بعد را درک میکنه. قرب بله، قرب و بعد را، ولی نه به طور کلی. یعنی اون جامعه یه گیاهی علفی چیزی میذاری از این راه نزدیکتره میره. اتفاقا خیلی ها تو همین مطالب همچین مواردی چیز کرده. حالا اونا باید ببینیم تو عالم خارج واقعا واقع میشه یا نه. یعنی اون در حقیقت اون جناب حمار اصل اولیش اینه. حالا اونجا قضیه حماریه که توی هندسه تحریر اصول اقلیدس و جاهای دیگه هم بهش تذکر دادن. جالبیش به اینه که میخوام بگم که آقا این دور و نزدیکی، بزرگ و کوچک بودن مثلا یک ذهن را میشه به راحتی فهمید. اون نمیتونه اینا اثبات کنه که واقعا جناب حمار درک قرب و بعد میکنه. اون مسیر خودش را میره که برسه به مطلوبش. فقط فرمودین ولی زا نمیتونیم از اون استفاده کنیم. نهایتا میشود گفت که اگر یک جناب حمار اینجوری هم پیدا شد، بعد از آزمون و خطا میتونه این کار رو بکنه.
استاد اگر ما این مراتب رو به روایت ارجاع بدیم، خب ببینیم مثلا حتی جمادات هم واقعا فهم شمول دارن به ولایت اهل بیت مثلا اسلام میکنن.
حالا عرض میکنم
اینا که اثبات نمیشه کرد ما دیگه مثلا کوتاه.
بله اینا تحلیل هاییه که تو حکمت نسبت به قوا و مراتب ادراک نفس آوردن. مثلا اونجا اینا دارن. بله یه وقت نگاه مثلا یا سبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، نطخ خاک و نطخ آب و نطخ گل را بخوای حساب کنیم، اون یک نگاه هر چیز از باب این دیگه ادراک خود اون اشیا نیست. این به معنای اینه که خود البته رو مبنا فرم کنه، رو مبنای مشا میگه نه نفس جمادی ادراک دیگه چیزی به نام ادراک به اون صورت نداره، حیوانی باشه نباتی یا حیوانی یا اینها بله، ولی رو مبنای این که هر کجا سلطان وجود قدم گذارد با تمام عساکر اسماء و صفات همراهه میشه همچه حرفی هم زد. ولی اون را دیگه آقایون تو حکمت نیمدن جز اینها حساب کنند. فقط تصریح تو کتاباشون دارن که مثلا یه گیاه را عرض به خدمت یا یه جماد را اگر بخوای بشکنی، حالا گیاه باز یه مرتبه یه نفس نباتی داره و یه ادراک حسی داره، بعضی گیاه هم هست دیگه اونا که مثلا بیه حشراتی عکس دولت من نشوندن، ولی جماد را بخوای بشکنی یا مثلا گرد یا سرد یا اینها، غیر از اینکه رو فیزیکش یه اثری میگذاره دیگه خودش ادراک نسبت به اون نداره. اون یک نگاه عرشیه و شاید بشه اونجوری توجیه کرد که آقا اون جایی که میفرماد یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض و اونها را هم بخوای جنود الله تلقی کنین، به فرمان از باب اینه که بالاخره ممکن الوجود است و هر ممکن الوجودی هر جا تجلی کند تجلی واجب الوجود درش هست، هر جا بخواهد خودش را بنمایاند داره خدا را نمایش میده. بله دیگه اینه چیزا که دارم. بله این ادراکات را اجنم دارن و فرقی نمی کنه. حالا در نسبت به تعقلشون ها از انسان ضعیف ترند ولی ائمه انس ائمه اجنم هستن، ولی به عکسش ندیگه. پس اجازه بدید این بحث را به سرانجام برسونیم. پس این است که انسان به واسطه این قوه اون علم اکملی که کان به الانسان و انسانه، یعنی انسانیت انسان به این ادراک است، ولی اجل نموهی و به خاطر رشد و نمو این قوه و تکامل این قوه است که انسان رشد کرده و وضعت العلوم و علوم وضع و جعل و ایجاد و اختراع شده. عقل را اگر تعطیل کنید هیچ اختراعی صورت نمیگیره و همچنین الفت الفنون تأسیس شده، تألیف شده فنهای مختلف و بهی و همچنین به واسطه این قوه عاقله هست که تتفاوت طبقات، طبقات مردم با هم جدا میشن، یکی عاقل تر از دیگری است، یکی میاد حوزه علمیه مثل شما علما اهل علم میشه و انشالله عامل به علم میشه و به جایگاه های بالایی میرسه، یک انسان عادی مثل جناب سلمان راه میفته میرسه به مقام سلمان منا اهل البیت به واسطه همین قوه عاقله هست. و اختلافت ناز مردم با هم تفاوت میکنن و علم المنطقه وضع من بین العلوم، این جواب فرمایش شما جایی که گفتی رابطه منطق با ادراکات چیه، این پاسخه و علم المنطق وضع من بین العلوم لأجل تنظیم تصرفات این قوه عاقله خوفا من تأثیر الوهم. علم منطق وضع شده، جعل شده، ایجاد شده در بین همه علوم دیگر برای اینکه تصرفات این قوه عاقله را تنظیم کنه، به علت اینکه خوفن، یعنی به خاطر ترس از تأثیر وهم، یعنی یه وقت وهم نیاد جای عقل را بگیره. و کم له من نظیر نسبت به اینکه این اتفاق میفته. حالا مثال عینی شو ببینید، مثلا یه دو تا رفیق را لحاظ کنید که با هم خیلی رفیقند و هم حجره‌ای‌اند و با هم زندگی میکنند. اگر یه هر شب که تو حجره خوابیدن هیچ ترس و واهمه نسبت به هم ندارن، بله هیچ ترس و واهمه ندارن، حالا بیاد و تقدیر الهی به این قرار به این قرار تعلق بگیرد که یکیشون از دار دنیا بره، بعد بیایم به اون رفیق بگیم که آقا شما که هر شب با ایشون مأنوس بودید و ایشون به گردن شما حقی داره، اجازه بدید که جنازه ایشون تو حجره کنار شما باشه تا صبح بالاخره شما هستید اینجا، هر وقت از خواب بیدار شدید یه قرآنی بخونید، یه دعایی، یه بالاخره کار خیری براش انجام بدید. ببینی بنده خدا دریغ از یک دقیقه اگه بتونه تنهایی وایسته تو این اتاق. چرا؟ به خاطر اینه که وهم میاد چیکار میکنه؟ قوه واهمه بر عاقله. بیاریش سر کلاس منطق بهش بگی آقا عقلت به چی میگه؟ میگه این که اولا یه جنازه یه مثل این پشتی و متکا و وسایل دیگه‌ای که تو حجره است، کاری که به شما نداره که. حالا سلمنا که بترس زنده بشه، اگه زنده هم شد که نهایت همون رفیقته که هر شب با هم بودی و کاری به شما نداشت، پس چیه که قبول نمی‌کنی و میترسی؟ ببینید این به خاطر همینه. وهم میاد بلالشون میگه روح خبیثش میذاره. وهم میاد چیکار میکنه؟ وهم میاد رهزن قوای عاقله میشه. عقل میگه آقا این کاریت نداره، نترس. وهم میاد چیکار میکنه؟ وهم میاد میگه که نه آقا این الان روحه به قول معروف تو را میبلعه، چه میکند و هاکذا. بله حالا دو تا پیر مرد بودن توی روستایی، هی برا هم کوری میخوندن که آقا بله تو من نمیترسم، اما گفت تو ترسویی، و با هم قرار گذاشتن که خیلی خوب الان تو میگی نترسی، من یه کاری ازت میخوام. تازم یکی به رحمت خدا رفته بود تو روستاشون، گفت که من یه میخ بزرگی از این میخته هایی که میخایی که مرا میخ طویله و اینها هست، گفت که اینا من بهت میدم، نیمه شب میری رو قبر فلانی که تازه مرده اینا میکوبی، اگر این کارا کردی صبح من میرم میبینم و حواسم هم هست که صبح نری، یعنی فلان ساعت نیمه شب باید بری، اگر این کارا کردی نشانه اینه که نترسی. اینم بنده خدا میخواست ثابت کنه نترس بودن خودش را، و رفت حالا تو دل شب و تاریکی همینجوری که نشست میخواد بکوبه، از این شلوالای گشاده روستایی قدیمم پوشیده بود، این پر میخا گذاشته بود رو پاچه شلوالشو کوبیده بود، سفت سفت کوبیده بود و پا شده بود که بره، دیده بود که خلاصه شلواله مونده و داد و بیداد و با ترس خلاصه بدون شلوال برگشته بود خونشون، رو گفته بود که من دیگه میترسم. والا گاهی هم قد بودن افراد و خلاصه نترس بودنشون نتیجش این میشه. پس علم منطق وظیفش اینه که بیا چیکار کنه؟ خوفاً من تأثیر الوهم و الخیال علیها، بر اون عرض به خدمتتون که اون تصرفاتی که داره، و من ذهابها فی غیر صراط المستقیم الله، و همچنین اینا بخواد حفظش کنه که در صراط غیر مستقیم نره. مطلب بعدی اون تعریف علمه. ببینید در باب تعریف علم عرض به خدمت مبارکتون، آقای مظفر دیگه از حالا به بعد میاره فضا را رو همون بحث علم حصولی. به کتاب منطق سوری مراجعه بفرمایید. قرار شد چون یه سری کتاب هم معرفی کنم دیگه، حالا جدا جدا داریم معرفی میکنیم. اونجا بحث علم را توضیح داده، اون قسمت از آثار آموزش فلسفه عرض کردم، آموزش فلسفه یا جای مصباح درس 4 و 14 و 49، این سه تا درس را بخونید برای فردای پیش مطالعه‌ای بکنید، یاد داشت میخواید بردارید، یاد داشت داشته باشید در مورد انواع علم عرض به خدمتتون که بحثی که ما اینجا داریم به کارمون میاد. و این ما خواهیم مقدمه بگیریم وارد بحث تصور و تصدیق بشیم که در مورد تصور و تصدیق واقعا چیه حرف، به کجا ما باید برسیم. حتما این سه تا درس را پیش مطالعه بفرماد، خیلی کمک ما میکنه.
علم همون ادراکه دیگه،
علم همان ادراکه. من
ما بعد ما هم از ادراکات استفاده کنیم، حالا تعریف ادراک
من اشکالی نداره. ببینید مفهوم علم یعنی دانستن و دانش در مقابل جهل، این مفهومش برای ما روشنه. حالا میخواییم بگیم که آقا این علم که علم حصولی هست، یعنی حصول و صورت شیء عند النفس، خود این حقیقتش دیگه اینجا بحث نمی کنند و که حقیقتش چیه. تفسیر حقیقت علم حکمت بحث میشه توی مرحله 11 نهایه و جاهایی که از باب در مورد اتحاد عاقل به معقول و علم عالم و اینها صحبت کردن. و حقیقت علم رو ما اینجا باش کاری نداریم، ایشون نهایتا میخواد بگه علم حصولی عبارت است از انتباع صورتها در نفس، بعد تقسیمش کنه به تصور و تصدیق و متعلقات هر کدوم هم بگه که تصور متعلقاتش مفرداته، تصدیق اذعان و حکم میخواد. حالا اجزای تصدیق چیه؟ انشالله دیگه رفقا کتاباشون جلو ترجم کردن دیگه، حالا ما یه سر وقت تمام کنیم که
تصور علم تصور منطقیه، یعنی بعضی
وقتا بدیهیه. بله، اصلا همه میگوین مفهوم علم مثل مفهوم وجود که یعنی هستی، مفهوم علم یعنی دانایی در مقابل جهل، دقت فرمودیم. ولی اینجا ما از علم چی بحث میکنیم؟ حصولی بحث میکنیم. پس اینم یه منبع کنار همین که کی بود الله یه عزیزی بود سوال کرد امروز هم نیست دیگه، حالا ما معرفی کردیم، موفق باشید.